بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و ناديناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیا و بهبنا له من رحمتنا اخاه و هارون نبیا. و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یامر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. محضر مبارک حضار گرانقدر، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه مریم می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 51 در ادامه مباحث این سوره شریفه است و آیات بعد از آن. خداوند سبحان در این سوره نام بزرگانی رو به ترتیب متذکر می شد تحت عنوان مذکر فی الکتاب. سخن از یحیی و زکریا آمد، این پدر و پسر. سخن از مریم و عیسی آمد، این مادر و پسر. آنگاه گفتگوی حضرت ابراهیم و قوم او شد. در این فراز بعدی وذکر فی الکتاب موسی، یاد کن پیامبر در کتاب و در قرآن از موسی. انه کان مخلصا، موسی مخلص. پیامبر بزرگوار الهی، این شخصیت گرانقدر که نام او را قرآن موسی نامیده است، از عجایب خلقت الهی است، از آیات بینات الهی است. حضرت موسی کریم شخصیت بزرگواری که تمام مراحل عظمت رو گذرانده است، انسانی که به اراده الهی زنده مانده است و حال این که دیگران اراده کرده بودند که او نباشد. عظمت خدا، عظمت رو خداوند به اونجا میرساند در خصوص این بزرگ مرد که در خانه اعدا عدو و دشمن بزرگ خودش یعنی فرعون، این بزرگوار رو تربیت میکند و در همون کافر، در همون بساطی که میخواهد به زودی زود زیر و زبر گرداند اون کاف را، ایام طفولیت و نوجوانی را میگذراند حضرت موسی. اونگاه اون هجرت ها، اون مسافرت ها و اون دربدری ها به تعبیر ما، محضر استاد دیدن در اسرار غیب، در اون رموز غیب با اون بزرگ مرد الهی سیر و سفر کردن، در عالم شهود و در عالم ظهور با بزرگ دیگری چون شعیب ایامی را به سر بردن، یه جامعیتی در شخصیت موسی داده است. این بزرگوار کارش به اونجا کشیده است که یک تنه توان اون دارد که اذهب الی فرعون انه طغا، میتواند یک تنه بیاید و در مقابل فرعون سخن بگوید و خواسته های الهی را مطرح کند. خب در این سوره مبارکه نیز به شکل اختصار مختصر سخنی و صفتی از این مرد گفته می شود و مطلب تمام است، اما جان کلام همونجاست. یاد کن از موسی انه کان مخلصا. موسی کسی بود که به مقام اخلاص رسیده بود، مخلص بود. کلمه مخلص اسم مفعول است، یعنی خالص شده. مخلص یعنی خالص کننده. هر دو از ماده خلوص می آید. خالص وقتی که به لغت نگاه میکنیم اون شیئی را بگن که ما لا شوب فیه، ما لا قش فیه. یه شیئ یک دست که در اون هیچ غیر وجود ندارد اون رو خالص میگوییم. در اون هیچ شوبی وجود ندارد، هیچ رنگ غیری نیست، شائبه دیگری نیست. اللبن الخالص، اون شیری که 100% اون شیر یک دست است، هیچ شیئ دیگری در اون وجود ندارد، این رو لبن خالص میگوید عرب، اللبن الخالص. ظاهر امر آن است که به هر حال در وجود این بزرگ مردان الهی آنچه عامل عظمت اینهاست همین قضیه است که اینها توانستند به لطف خداوند سبحان و با عنایات حضرت باری تعالی این خلوص رو در وجود خودشون ایجاد کنند. اینها به مقام خلوص رسیدند و این بسیار عامل مهمی است. در سوره مبارکه انعام هم اشاره کردیم خدمت عزیزان که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و محیای و مماتی لله رب العالمین. پیغمبر بگو نماز من، عبادت من، زنده ماندن من، مرگ من، تمام اینها لله رب العالمین است. انگیزه دیگر نیست برای اینها. به چه دلیل انسان زنده بماند؟ یا بمیرد یا رنج حیات بکشد یا عمل کند و طاعت در دوش هم کند اگر رضای خدا و قصد او نباشد، به خداوند در میان نباشد. به خلاصه کار میتوان گفت عزیزان اون عاملی که بها و ارج به انسان میدهد همین عامل است، عامل خلوص است، عاملی است که اون سنگ محک و سنجش اعمال انسان ها همین عامل خلوص خواهد بود. خب میبینیم در اینجا خداوند به این صفت یاد میکند حضرت موسی را مخلصاً. حیف میاد من اینجا بگذرم به خدمت عزیزان دو سه روایتی رو حداقل در این باب منظر مارکتون تقدیم نکنیم و میواریم که بتوانیم از نورانیت کلام معصومین علیه مصطلات و سلام در این ایام خاص با فضیلت بیشترین بهره ها و استفاده ها رو انشاءالله داشته باشیم. به خلاصه کار همان گونه که عرض کردم میبینید شما پاره از اعمال داریم. ما وقتی که مجموعه عمل رو در فقه تقسیم میکنن میگوین ما دو گونه عمل داریم، ما یه عبادات داریم یک معاملات داریم. عبادات به طور کلی اون قضایایی است که قوام اینها به قصد قربت است، یعنی اگر به قصد قربت باشد صحیح، اگر به قصد قربت نباشد اینها محل کلام است، ارزشی در اینها بار نیست. مانند نماز، مانند روزه، نوع اینها که طرف خداست، نوع اعمالی که طرف خداست، حج، تمام این اعمال. اگر کسی روزه میگیرد به داعی این که میخواهد به اصطلاح آقایان رژیم غذایی داشته باشد میگوید چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دوکار زیارت و شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم روزه بگیریم و هم در این حال یه رژیم غذایی خوبی داشته باشیم. این روزه به درد کسی نمیخورد، به درد خودش هم نمیخورد، به درد خدا هم نمیخورد، به درد خلق هم نمیخورد. این به درد همون رژیم غذایی میخورد، به درد همون پیای شکمش میخورد. این روزه به کار کسی دیگه به جای دیگر نمی آید، ارزشی بر اون بار نیست. نوع عبادات این چنینی متقوم اینها قصد قربت است، یعنی قوامشون به قصد قربت است. از اون طرف قضیه غیر عبادات معاملات، یعنی اون حال معاملات به معنی العام در فقه یا معاملات به معنی لخص که شامل مکاح هم میشه مثلا فرض. اینها هم ممکنه فرض بفرمود خیلی از اعمال تجارت، بیع، شراء، اجاره، اعاره، خیلی از این کارهایی که ما داریم اینها نیاز به قصد قربت نیست صحتش، اما کمال اینها هم در دست قصد قربت. میگن شرط کمال است در معاملات و شرط صحت است در عبادات، یعنی جوهر کار خلاصه قصد قربت است، اینه که انسان عمل را متقرب به الله خالصاً به وجه الله برای خداوند سبحان انجام. و اگر بنا باشد عملی باقی باشد و بماند چنین عملی میماند که رنگ خدایی داشته باشد، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون عملی که رنگ خدایی داشته باشد باقی است. هر عملی و هر شیوه باشد رنگ خدا نداشته باشد، این عمل در معرض فناست، از بین میرود و بر اون اثری بار نخواهد. این نکته ایست که ما می آموزیم از قرآن و از لسان معصومین علیهم السلام. و شاید فضیلت انسانها در نزد خداوند سبحان به همین قضیه باشد، به مقدار خلوص اینها در وجودشون و در شخصیتشون باشد. حالا من دو سه روایت رو در این جهت از باب این که یک تذکار و تذکری باشد برای گوینده و شنونده خدمت عزیزان می خوانم و توجه خواهید فرمود انشاءالله. جلد اول وسائل الشیعه است در مقدمه عبادات باب هشتم، عنوان باب وجوب الاخلاص فی العبادت و النیه، آن که واجب است اخلاص در عبادت و در نیت انسان مؤمن و مسلمان باشد. اول جمله مختصری از امیر المؤمنین که هزار نکته در همین جمله مختصر است که امیر می فرماید بالاخلاص یکون الخلاص، به سبب اخلاص است که انسان خلاص می شود، رها می شود. رهایی و حریت و آزادی انسان از هر بند و بستی، این با اخلاص شکل می گیرد. انسان مخلص از غیر دیگران رهاست، کار برای کسی ندارد که بده کار طلبگار کسی باشد. انسان مخلص رهاست، قید و بندی ندارد، او فقط یک قید و بند دارد، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد ندارد استادم. انسان مخلص با کسی دیگه سر و کار ندارد، کار ما با یک کس است، دست و بس، ما با یکی سر و کار داریم، آزاد از همه چیز. این دیگه برای خوشایند و بدآمد دیگران حرفی نمیزند، کاری ندارد به این قضایا. یک آزادی، یک حریتی در وجود انسان اخلاص میباشد و گذشته از آن موجب خلاص آدمی از عقوبات و گرفتاری های آینده میشود. باز امیرالمؤمنین فرمود، حضرت سامر الحجاج از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکند که آقا فرمودند کان یقول، کلمه یک فعل ترکیب کان یقول، وقتی فعل به اصطلاح ماضی کانه میاد با مضارع هر فعلی دلیل بر استمرار است. کان یزره بینی مرتب میزد، کان یکتو بینی مرتب مینوشت. کان یقول یعنی آقا اینو یه مرتبه نگفتن، بارها گفتن. کان یقول طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء، خوشا به حال اون کسی که بتواند عملش را، نیتش را، عبادتش را، دعایش را، خواندنش را خدایی کند، خالص و چلاق قرار ده. ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه، و دلش مشغول نشه به اون چه چشم او میبیند، حکایت اون نباشد که هر چه دیده بیند دل کنه یاد. ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه، خوشا به حال اون کسی که فراموش نکند خدا را به سبب اون چه در شب و روز گوشش میشنود. ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، خوشا به حال اینا کارهایی است که یعنی اخلاص میآورد. حضرت دارن به اصطلاح ما راهبردها و اون طرق اخلاص رو مطرح میکنن. ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، و محزون نشه دلش به اون چه دیگران دارند، حزن در دلش نیاید، به چیز دیگری امیدوار و وابسته باشد. وجود مقدس حضرت صادق فرمودن الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، اینه که انسان روی کاری مقاومت کند تا این کار رو مرتبش کند، خالصش کند، از هر شوبی به در بیاورد، ناخالصی ها رو از این کار به کناری بزند، بهتر از اینه که کار نوری شروع کند. از اصل عمل این مهمتر است که انسان بتواند همان خطی که می رفت همان رو خالص کند، همان رو مرتب با پاکیزه تقدیم کند به خداوند سبحان. ولی عمل خالص، بعد ظاهرا از آقا توضیح خواستن که خب حال بفرمایید که این خلوص عملی که فرمودید العمل خالص یکی از نشانهاش، بفرمایید آقا بدانیم. العمل والعمل خالص الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز و جل، عمل خالص آن است که هیچ دوست نمی‌دارد دارنده آن که کسی مدحش کند جز خداوند سبحان. یعنی اولین نشانه اخلاص در وجود همه ما عزیزان اینه، لا یسیر العبد عبدا کاملا، انسان به مقام کمال در اخلاص نمی‌رسد تا اون زمانی که حتی یسیر المدح و الذم عنده سواه، وقتی که مدحزم برای شکی باشد این احساس نکنین مقام چهرس، خیلی مقام بزرگیستی که انسان اگر براش کف بزنن یا اگر برای او درود بگوین یا مرگ بگوین براش یکسان باشد، در نفس عملش تأثیری نگذارد، دستش برندارد از انکار، حال که این چنین شد پس ما نیستیم، حال که مردم ما را مدح و ثنا نمی کنند پس چنین است یا چنان است. اون انسانی که کارش به اونجا بکشد که ولا تأخذه فی الله لومة لائم، در زیاد در دعای نبه می خوانید که در وصف وجود مقدس امیرالمومنین این مرد تو کسی هستی که ولا تأخذه فی الله لومة لائم، سرزنش هیچ لائم و ملامت کننده ای علی را نمی گیرد در راه خدا، همان گونه که تشویق هیچ کسی هم علی را نمی گیرد، نه با تشویق خودش می بازد، نه با احیانا لوم و سرزنش دیگران نقصی در شخصیت و ضعفی در عمل کرده و ایجاد می شود. ما کافیست یه قدری بیشتر برامون تشویق کنن، یه قدری بیشتر برامون بوغسرنایی بزنن، دنگاه بعد می بینیم باد در قبقب من افتاد، این منم طاووس لیین شده، شغال در خون رنگ به زیر رفته است که احساس می کند طاووس است. گاهی چنین حالات متاسفانه به امثال بنده دست می دهد با بعض از تشویق ها، خودمون رو گم می کنیم. یا اگر مذمت باشد می بینید دل وقت کار اونجا می کشد که ضعف و یأس و خلاصه ناامیدی در کار ایجاد می شود. از بزرگترین نشانه های اخلاص امام صادق فرمود آن است که انسان براش مدغزن یکی می شود، چون یه هدف دارد، تا چون یه انگیزه دارد، غلام همت آن رند عافیت سوزن، این دیگه چیزی دیگری میخواهد. فرمود نهایت اخلاص آن است که همینطور که عرض کردم، لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز وجل. حالا از باب این که به هر حال گاهی بعضی ها ممکنه شک کنیم در خودمون اخلاص باشه یا نباشه، احساس کنیم اگر اخلاص نباشه نفاق است، ممکن اگر اخلاص نباشه در وجود انسانی خدای ناکرده نفاق باشد و این خصوصیات باشد. کنا جلوسا عند ابی عبدالله، نشسته بودیم در خدمت امام صادق، یک کسی آمد از قال له رجلون، یه مردی اومد گفت آقا اتخوف ان اكون منافقا، من میترسم که نکنه منم منافق باشم، چیزی در درونم باشد، عملم چیزی باشد یا ابن رسول الله. فقال له اذا خلوت في بيتك نهارا و ليلا عليك تصلي، آیا نمیشه هیچگاه خلوت در درون خانه سرت بر خاک بگذاری، با خدای خودت دور از اغیار و انظار سخن بگویی و نمازت بخوانی، عبادت بکنی، طاعتت بکنی؟ بلا یا رسول الله، چرا میشود؟ فرمود فلمن تسلی، در اون خلوت برای کی سر بر خاک میگذاری؟ با که سخن میگویی؟ ای خوشم سوخته جانی که چو لباس کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، با که سخن میگویی؟ قال لله عز وجل، احساس میکنم برای خداست. فهمدم فکیف تکون منافقا و انت تسلی لله عز وجل، لا لغیره، نه اینجا نترس، تو بدان خدا را در نظر داری و شائبه نفاقی بر تو نیست، امید است که تو از مخلصان باشی. و آخرین سخن در عظمت عمل خالص، یعنی ببینید یه کار خالص، مکرر این حدیث رو خدمت عزیزان خواندم، خلص العمل، کار رو خالص کن، یک فکر قلیلا، کمش هم کافیست، یعنی عمل کم خالص، شما خروار خروار عمل بیاور، تریلی تریلی عمل بیاور، اما وقتی در اینها شابه وجود دارد شما بیا میلیاردها تومان در راه خدا انفاق کن، اما وقتی از این انفاق حفظت اینه که 10% هم میگی اگر این انفاقات رو بکنم بعد وجاهت اجتماعی پیدا میکنم، تأثیر مثبت در کار و کسبم دارد، انفاق میکنی بعد فکر میکنه اگر انفاق نکنم خب از جور دیگر رو ممکنه بگیرم، پس انفاق کنم که حفظ شود مالم، در این حال خب برای خدا هم دادیم، مالمون رو هم حفظ کردیم، هم سر سوزن یک فلس سیاه هم ارزش ندارد، میلیاردها میلیاردت که در راه خدا بپردازی، اما اگر یک درهم دادی برای خدا که برای خدا دادی، کار همون صد تریلی را میکند، کار تمام اونها را میکند. یک فکر قلیلا، خداوند سبحان عمل خالص کم رو میخواهد، عمل فراوان زیاد مشهور را هرگز نمیخواهد و نمیپسندد. حکایت همون پیرزن نیشابوری است و شکیته نیشابوری است و درهم در کف موسی بن جعفر قرار دادن و ان الله لا یستحیی من الحق، که بارها شنیده اید و خوانده اید عزیزان. امام فرمودن که ان ربکم لرحیم، پروردگار شما خیلی رحیم است، و یشکر القلیل، خدا از کم شما تشکر میکند، نعوذ بالله، خدا از ما تشکر میکند، خجالت دارد برای ما، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. یشکر القلیل، خدا از کم شما هم شکر میکند. در بارها در عبارات و در متون ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام، این که خداوند سبحان به قلیل شما، به کم شما بارها فرمودند ائمه رس، این کدام کم و قلیل است؟ هر کم و قلیل نیست، نه، این کم و قلیل خالصانه است، یشکر القلیل. بعد امام توضیح دادن ان العبد لیصلی رکعتین، یک انسان مسلمان دو رکعت نماز میکند، لیصلی رکعتین یرید بهما وجه الله، در این دو رکعت هیچ چیز جز خدا نیست، یرید بهما وجه الله عز وجل فیدخله الله بهما الجنه، خدا به خاطر همین دو رکعت نماز خالص به بهشت میبرد او را، این جایگاه عمل خالص است. عمل خالص دو رکعتش میتواند انسان را ساکن کوی رحمت و بهشت و غفران به رضوان الهی کند، این ارزش اخلاص و در عمل نشان میدهد و به هر حال این چنین است. ای جمله دیگر هم بگویم آخر سخن، آخرین حدیث باشد خدمت عزیزان. قال ما بین الحق و از وجود مقدس است باقر است، قال ما بین الحق و الباطل الا قلت العقل، بین حق و باطل فاصله نیست مگر کم عقلی، یعنی فاصله بین حق و باطل اگر کسی از حق گرایش به باطل کرد علت نقصان عقلشه، علت کم عقلیش. قیل به کیف ذلک یا ابن رسول الله، گفتم چیز ما متوجه نشدم، آه بفرمایید. فهمدن ان العبد لیعمل العمل الذی هو لله رزن فیرید به غیر الله، عملی را میکنیم من و شما که این عمل دستور خداست. رضای خدا در چیست؟ در نماز است، در صوم است، صیام است، زکات است، خمس است، حج است، جهاد است، در احسان به دیگران است، در رضای والدین است، در خدمت بندگان خداست، در حس کوشش است، تلاش است، جان کندن در راه زندگی است، آبرو برای خانواده کسب کردن. اینا همه خوب اعمالی است که دستور شرع است، رضای خدا در این هاست. فرمود انسان عملی میکند که در اون رضای خداست، اما متاسفانه یرید به غیر الله، کار خدایی است اما نیت این نیت غیر خدایی است. یرید به غیر الله، چیز دیگه متاسفانه تو سرشه، کار همون کاری که خدا دارد میگه اما نیت چیست؟ غیر خداست. متاسفانه نیتش رو نتونست درست کنه. فیرید به غیر الله، خیلی کم عقل است. ما بفهمیم این کم عقلت عقل دارد. فلو انه اخلص لله، اگر این کارش رو برای خدا خالص میکرد، لجعه الذی یرید فی اسرع من ذلک، به خواستش در بسیار زمان کوتاه‌تر از اون چه تصور میکرد میرسید. و خلاصه کار در باب اخلاص همین بگویم عزیزان محضر بارکتون، که اون حدیث نورانی را حکما و عالمان اخلاق در جای خودش مطرح کردن که چه آثار و برکاتی از این وجود دارد. اگر کسی میخواهد به چله برود، چنین چلهی برود و بنشیند. من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی بتواند 40 روز برای خدا صحبت کند، 40 روز برای خدا زندگی بکند، عملش 40 روز برای خدا بکند، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکند. نمیگوید جز حق، عمل نمیکند جز حق، دیگران از او نمیشنوند جز حکمت و علم و نورانیت و حق. این برخواسته از اخلاص عمل برای خداست. از خداوند سبحان میجوییم، طلب میکنیم که به همه ما اخلاص در عمل عنایت بفرماید. صفتی که در اینجا برای این بزرگ مرد الهی مطرح شد، وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، موسی مخلص است، این خالص شده است. منتها فرمود خالص شده است، خدا موسی را خالص کرده است. در آیات دیگر می‌خوانیم جناب موسی وست نعتک لنفسی، ما تو را ساختیم برای خودمون. خداوند روی موسی و امثال موسی خیلی کار کرده است، اینا را اشتباه کرده، استفاده کرده، اینها را کشیده است بیرون. اینها کسانی هستند که تطهیر در وجود اینها آمده است، اینها به عنوان الگوها و اسوه‌ها در جامعه معرفی شدند. خدا سرمایه‌گذاری فراوان روی این انسان‌های وارسته کرده است، اما اگر هر کاری خدا با اینها کرده است، با اینها خیشاوندی نبوده است. واستفیناه علی علمن بوده است، یعنی خداوند قابلیت و لیاقت رو در اینها دیده است، اونگاه به اینها تفضل کرده است. عطای الهی و فضل خداوند سبحان بر این بزرگ مردان خودش، اینها همه مبتنی بر قابلیت های اینهاست. یعنی فیض فیاض اگر سر میزند، اینها قدرت گرفتن این فیض رو دارن. خدا به خیلی ها فیض کرده است اما نگرفتند. وطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها مثله کمثل الکلب ان یترک یلحس او یحمل علیه یلحس. پیغمبر بگو مثال اون کسی که ما آیات خودمون رو به او دادیم. آیات کمینه بود، اسم اعظم میدانست به تعبیر بزرگان. آیاتمون رو دادیم، فانسلخ منها، قابلیت نشان نداد در آیات الهی، روی برگرداند از آیات ما، اخلد الی الارض شد، چسبید بزنین. مثال او مثال سگی است که اگر مقابل او هم بروی دهان او لهله میکند، از اون هم فاصله بگیری باز زبانش همان حالت را دارد. خداوند اون کسی که تجلی بر او کرده است، به او داده است، ماجرا اون در اعراف گفتیم، جریان بلعم با اورا را خداوند سبحان میگوید که تجلی بر او شده است، اون هم چه تجلیاتی، اما قابلیت نشان نداد. اون چه خداوند را این بزرگان می کند، اگر خدا موسی را مخلص می کند و معرفی می کند به عنوان مخلص، این قابلیت های این بزرگان است که خدا روی اینها سرمایه گذاری می کند. الله اعلم، خدا الله اعلم حیث و یجعل رسالت، خدا می داند که رسالت را، یجعل رسالت، رسالت را کجا قرار بدهد. اون منبع و معدنی هستند این بزرگان که لیاقت و قابلیت در اونها وجود دارند. فرمود انه کان مخلصاً، این صفت موسی و کان رسولا نبیا، به این پیغمبر مقام رسالت دارد، خدا او را مبعوث کرده است بر بنی اسرائیل، و نبیا. اگر اینجا می‌فرمود و کان نبیا رسولا، خب سری می‌گفتیم موسی هم نبی است هم رسول است. نبی است یعنی خدا بهش تعلیم داده است، رسول است گفته است اون چه می‌دانی به دیگران بگو. اما اینجا عکسه، نفرمود کان نبیا رسولا، چون رتبه نبوت اول بعد رسالته و فرمود رسولا نبی یا عکس شد. یعنی اینجا ناچاریم که کلمه نبی را به معنای لغت معنا کنیم نه اصطلاح، یعنی نبی را به معنای همان نبوت و رفعه بدانیم. رسولا نبی یا رسولی بلند مقام، رسولی عالی رتبه، رسولی که در بین پنج پیغمبر خدا به عنوان گل سرسبد انبیاء الهی مطرح است. اینها اولو العزم انبیاء هم فصبر کما و صبر اولو العزم من الرسول، که خداوند به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و همین خطاب رو میفرماد که پیغمبر مانند اولو العزم از انبیاء الهی باید شما استقامت و پایداری داشته باشید. فرمود و کان رسول النبی، این رسولیست والا مقام و بلند رتبه. و نادیناه من جانب طور الایمن و ما نادیناه، پیغام دادیم به موسی، موسی رو صدا زدیم نزد خودمون. و نادیناه و ما منادای با منادات با موسی داشتیم، گفتگوی با موسی داشتیم. موسی را خواستیم کجا؟ من جانب طور، از جانب طور ایمن. خب در صحرای سینا در حد فاصل بین مصر و فلسطین اشغالی رژیم غاصب اسرائیل، منطقه صحرای سینا یه سلسله جبال چند کیلومتری وجود دارد که الان باقی است و بخش از اون در دست رژیم اسرائیل است و بخش از اون در دست مصر است، حکومت مصر است. الان این سلسله جبال طور است که یه قله بزرگان همان طور و همان جایگاهی است که خداوند سبحان در آنجا بر کلیم خود تجلی می‌کند، وحی در آنجا بر موسی نازل می‌شود و آنجا مقام امن الهی است، آنجا وادی ایمن است. اینجا همانجاست که وقتی موسی میرسد باید بهش گفته می‌شود فخلعن علیک. موسی اینجا جایی است که باید کفش از پا درآوری، اینجا جایی است که باید برهنه پای برهنه بر بساط قرب پا بگذاری، حتی همین مقدار تعلق تو هم همین مقدار تعلق تو هم به دنیا با این مقام سازگاری ندارد. اگر کسی میخواد قربناه و به قرب برسه باید خیلی چیزها را ازش دست بردارد، به الله به قرب و به این مقام پا نمیگذارد. نادیناه من جانب طور، از همون جانب طور، طور ایمن، اونجا که سرای امن الهی بود، اونجا که وادی امن بود، خداوند سبحان در اونجا به موسی تجلی میکند. حالا اینجا طور رو جانب طور ایمن میگوید. ایمن از ماده یومن، برکت، امان، هر دو رو در بر دارد. اون وادی مبارک، اون وادی مبارک. خب این وادی مبارک مکرر این بحث رو مطرح کردیم خدمت عزیزان، وادی به خودی خود مبارک نمیشه، یعنی هیچ سرزمینی به خودی خود مبارک نیست. بین سنگ این منطقه و خاک این منطقه و اون منطقه فرقی وجود ندارد. هیچگاه اجزاء مکان شرافت ذاتی ندارند، اجزاء زمان شرافت ذاتی ندارند. اگر یه زمانی یه وضعیت خاصی پیدا می کند، یه برکت و خیری در این زمان پیش می آید، یا اگر مکانی خصوصیت و فضیلتی پیدا می کند، اینها به اصطلاح وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی شرف المکانه بالمکین، این ضرب المثل در عربی هست، میگن دا شرف المکانه بالمکین. بالا و پایین مجلس برای خیلی از بزرگان ندارد، پاره از شخصیت هایی هستن، اینا اگر دم در بنشینن مردم رو به اونها میکنن، اینا اگر برن بالای مجلس بنشینن مردم رو به اونها میکنن، شرق بنشینن مردم رو به اونها، در بشینن، اینا شرف المکانه بالمکین، شرافت هر مکان به اون کسی است که در اون مکان است. الا خود مکان شرافتی ندارد، بالا و پایین ندارد مجلس، صدر و ذیل ندارد مجلس، خود مکان این حالت را دارد. اگر ما زمانی را مبارک می‌داریم همین درست، فرض بفرمایید به لحاظ اینکه مثلا خداوند تجلی کرده است، خداوند نهایت کرده است، بزرگترین، اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم، وقتی خدا در اون شب با عظمت آخرین مجموعه وحی رو بر قلب نازنین نبی مکرم خیش نازل میکند، اون شب در کل تاریخ بشر و اون روز میشود بزرگترین روزها، 27 ماه رجب میشود اون روزی که تمام برکت ها در اون روز قرار دارد و خداوند او را مبعث نبی مکرم قرار داده است. 27 رجب قبل از اینکه مبعث پیغمبر بشه که خبری نبوده، توش خیری نبوده، چیزی نبوده است در آن، چرا مبارک شده است؟ چرا اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، چون خدا تجلی اعظم کرده است، بزرگترین تجلی خودش را در این شب بر قلب بزرگترین انسان وجود و هستی قرار داده است. این شب شب عظیمی است، اصلا خود لیلة القدر، لیلة القدر را که لیلة القدر میگویند، مگر لیلة القدر با شب قبل و بعدش چه فرق داره؟ اینا که از جهت زمانی کم مند و متصرم الاجزاء و الوجودند و اینا که از جهت منطقی با هم فرقی ندارن، به لحاظ اون تجلیات هست، به لحاظ اون است که تنزل الملائکه و روح فی ها به اذن ربهم من کل هم، چون شب نزول ملک هست، شب نزول وحی است، اگر گوش انسان شنوا باشد صدای پر جبرئیل را فیرامون خود می شنود. اینجا شبیست چنین با عظمت، لذا شب مبارکی هست، به لحاظ اون است که تنزل الملائکه و روح فی ها به اذن ربهم من کل هم، چون شب نزول ملک است، شب نزول وحی است، اگر گوش انسان شنوا باشد صدای پر جبرئیل را پیرامون خود می شنود. اینجا شبیست چنین با عظمت، لذا شب مبارکی است، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم داده است. مکان هم همینطور است، اگر مکانی مبارک می شود بدین جهت است، واقعی که در آن مکان شکل گرفته است موجب برکت آنجا می شود. به هر حال اگر ما خب پس فردا روز شهادت وجود مقدس ولی نعمتمون حضرت سامن الحجج ابوالحسن الرضا، اگر ما به هر حال به این خاک و به این منطقه دیروز اشاره کرده، مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه در کتاب مزار 7 حدیث نقل میکند، 7 حدیث نقل میکند که مضمون چند تا از این، یعنی همش در فضل زیارت حضرت سامن الحجج است، وضعیت حضرت از ائمه مختلف، از خود رسول خدا، همون جمله معروفی که ستطفن و بزعت منی به عرض خراسان، به زودی پاره تر من به خراسان دفن می شود، تا پدرشون امیر المؤمنین حضرت مجتبی، فرزندشون حضرت جواد، اون جمله معروف بین الجبلین قبضت من قبوز الجنه همونجاست در من لا یحضر الفقیه صدوقه، که بین این درشت کوه قبضت، یه تکه از بهشت خدا همینجا قرار داده است. آنان که در جوار رضا آرمیده اند کفران نعمت است. بهشت آرزو، حیف از ما که در کنار بهشت باشیم اما جهنمی زندگی کنیم. بدبختی امثال بنده اینه که در کنار بهشت باشیم، ادخلوها بسلام به ما بگویند، در برامون باز باشه، ما در جهنم خودمون بسوزیم، در جهنم نادانی و جهالت و بی‌معرفتی خودمون به این مقام شامت مثلا خدای نکرده بسوزیم. اگر این مکان شرافت پیدا میکند، اینجا که قبلا شرافتی نداشته است، شرافت این مکان اونجاست که تربت تابناک وجود مقدس ولی نعمت میگرده. وقتی که جسم نازنین حضرت سامن الحجج اینجا قرار میگیرند، این منطقه شرافت پیدا میکنند. پس شرف المکان بالمکین، اگر وادی را خداوند سبحان جانب طور را ایمن میگوید، به لحاظ آن است که انبور کمن فنار، خدا انوار خود را بر این کور تجلی کرده است، خدا اینجا را میقات وحی قرار داده است، خدا اینجا جایی است که با پیغمبر و کلیم اللهش کلم الله موسی تکلیما در اینجا سخن گفته است، پس آثار و برکات بدین جهت خواهد بود و اینجا تجلی می شود. اگر مردم پیرامون خانه خدا می گردن، دور سنگ و چوب کعبه که نمی گردن، کعبه یک سنگ نشان نیست که ره گم نشود، حاجی حرام دیگر بند ببین یار کجاست، سخن از آن است که اینجا مجل محل تجلی خدا است. خداوند سبحان در این خانه و در این مسجد الحرام و در این کعبه اون تجلی عظما خود را قرار داده است، نزال خیر و برکات آثار به لحاظ این جهت در اونجا دیده می شود. فرمود من جانب طور الایمن و قربناه نجی، چی میگوید خداوند سلطان با الله، چه مقامی است اینا، کی بودن چی بودن، و قربناه ما و نزدیک کردیم ما موسی را به خودمان، قربناه میدانید قرب به خداوند سبحان که قرب فیزیکی قوانین حرکت یا مکان که نیست، خداوند سبحان مکان ندارد که در مکانی نیست که کسی به او نزدیک شود، قرب به حضرت باری تعالی قرب شأنی است، یعنی ما شأنمون بالا میبریم، ما کاری میشود در وجودمون فعل و انفعالاتی میشود که نزدیک میشیم به مقام خداوند سبحان، و لا قرب قرب مکانی نیست، و قربناه و ما موسی را نزدیک کردیم تا اونجا که نجی، یا اونچنان نزدیک شد که به نجوا و مناجات با خداوند سبحان مشرف شد. کلمه نجوا اونی که شما الان میدانید چیست؟ همون بیخ گوش کردن است. چه نجوا میکنیم ما؟ وقتی که میخواییم چه با هم بگوییم نجوا میکنیم؟ وقتی میخواییم اسرار رو بگیم، یه چیزی بگوییم که نامحرمان نشنوند، اونگاه چه میکنیم؟ نجوا میکنیم. و قربناه و نجی، یا کار موسی به اونجا کشید که او را نزدیک خودمون کردیم و او را هم نجوای خودمون کردیم. موسی صاحب سر شد. خداوند اسرار را در گوش موسی میگوید، اون اسراری که دیگران از او چی میگن. خدا به موسی، به موسی یک کدهایی را خدا تعلیم میدهد که موسی وقتی خواستی این تکه چوب را بندازی بگو، اونگاه ببینن که فاذا هی حیه تسعى، ببینن خلق عالم که چوب تو اژدها میشود، عصای تو اژدها میشود. موسی، ما اسراری را به تو میگوییم که تو با عصایت به سنگ بزنی 12 چشمه آب از او بجوشد. ما به تو اسراری را تعلیم میکنیم و قربناه و نجیا که عصا را بر دریا بزنی و 12 باند اتوبان در این دریا ایجاد بشد که بنی اسرائیل از این آب رد شوند و بگذرند. اینها اون نجوایی است که خدا با موسی دارد و خدا با هر بنده ایش دارد از اولیاء خودش. کافیست از اون اسرار یک کلمش در گوش یکی از بندگانش خداوند بگوید تا بگد احی الموتا به اذن ربی، من عیسی مرده زنده می کنم به اذن الله. یا اون اعمال و حالاتی که برحال از وجود مقدس صاحب مصیبت فردا دیده می شود، از فرزندان بزرگوارو دیده می شود، زعید که علا حاضه الجمجمه امان که قم به اذن الله، سخن بگوید که برخیز بگو قافل را معرفی کن، قم به اذن الله. خب اینها همه اون اسراری است که در گوش اینها گفته شده است و قربناه و نجی، یا اینها قرب پیدا کردند، مستحق و لایق مناجات خدا شدند، اسرار الهی را گرفتند و کارشون بدین مقام رسید. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و ما لطف کردیم از رحمت خودمون و رحمت خودمون. دیدیم که بار مسئولیت موسی سنگینه، کار بزرگ مردان بزرگ میخواهد، کارهای بزرگ همت عالیه میخواهد. این موسی یک تنه میخواهد به سوی فرعون برود. یه مصالحی وجود دارد که خود موسی هم میگوید که خدایا حال که ما میخواهیم برویم تنها نباش. وجعلنی وزیرا من اهلی، خدایا یک کسی باشد که این وزیر ما باشد، یک کمی از وزر ما را، از بار سنگین ما را اون هم کمی بر دوش بکشد. وجعلنی وزیرا من اهلی، هیچ کسی را بهتر پیدا نمی کنیم جز برادرمون هارون. هارون اخی، اگر او باشد اشدد بهی عذری، برادر پشت، برادر زاده ام پشت، او پشتوانه ما می شود. اشدد بهی عذری و اشرک و فی امری چین و سبه که کسی را، خدای او باشد پشتوانه ما، با هم تسبیح تو بگوییم. خداوند سبحان محبت می کند و خواسته موسی را می پذیرد. از رحمتمون ما برادرش هارون را همراهش کردیم. فذهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. خب در این سوره مبارکه دیگه همین مقدار است، بیش از این خداوند سبحان در مورد موسی یا برادرش هارون سخنی ندارد. نکته و اون تکیه اصلی در اینجا چه بود؟ دو چیز بود. یک، انه کان مخلصا، بحث اخلاص بود که معذر مبارک عزیزان عرض کردم و مجدد میگم خدا میداند عزیزان، اون عملی که برای خدا خالصانه باشه محو نمیشود، اثر اون در دنیا هم باقی میماند. اگر شما میبینید خیلی از آثار و خدمات از خیلی از بزرگان سر زده در طول تاریخ، خط و خبرش نیست، اما از اون طرف قضیه آثار تألیفات میبینید، یه مطالبی از بعض از بزرگان اینا وجود دارد که اگر یک خط هم نوشتن مونده است. الگوی کامل این باب شیخ طوسی مثلا فرسون، کسانی مانند مفید، کسانی مانند صدوق، اینا هر کی نوشتن مونده، انسان میبیند آثار این بزرگواران هیچ از بین نرفته است، خداوند حفظ کرده است آثار این. این خدا اگر حفظ کرده است، اخلاص اینا حفظ کرده است، اینا جز برای خدا قلم نزدند، جز برای خدا سخن نگفتند، اینها جز برای خدا انگیزه ای نداشتند از خدماتشون و زحماتشون، لذا خداوند باقی نگاه داشت و جاودان ما نامشون، ذکرشون، آثارشون، وجودشون باقی است. این اخلاصه که جوهر بقا و دوام می شود در دنیا و در آخرت. در دنیا ما و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، اون اخلاص در اعتقاد و عمل. خب این امتیاز بزرگ موسی است. و از اون طرف فرمود و قربناه، و به مقام قرب میرسد و هم نجوای با خدا میشود، صاحب السر الهی میشود. این مقام این مرد. دو کس دیگر در این سوره یادشون و اسمشون میاد. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، یاد کن در کتاب و در قرآن از اسماعیل، انه کان صادق الوعد. اسماعیلی که در اینجا مطرح می شود، بعضی از مفسرین میگن ما در قرآن دو اسماعیل داریم، یه اسماعیل ابن حزقیل داریم، یه اسماعیل ابن ابراهیم داریم، اما شاید ظاهر آیات قرآن کریم مساعدت با این معنا نکند، شاید ما نتونیم دو تا اسماعیل در قرآن داشته باشیم، به لحاظ اینکه اگر دو تا باشن خلاصه اینها باید تمیز داده بشن از هم. و اون چه مشخص است، اون شخصیت بزرگواری که در قرآن به نام اسماعیل معرفی می شود، همون بزرگ مرد الهی است که خداوند او را در کنار پدر بزرگوارش به اون مقام شامخ معرفی می کند، اون جایگاه والا را در نزد خداوند دارد، که اگر امروز شما ببینید هر سال 2 میلیون 3 میلیون حاجی می آیند به حج خانه خدا مشرف می شوند. هزاران سال است که قضایا این چنین است، همه به یاد این پدر و پسر، به یاد مادر این پسر، به یاد آثاری که از اینها مونده است میان تجدید خاطره میکنند، میان کنار همون چایی که این آقا با پاش زده است، به هر حال از تشنگی زمین رو شکافته، از خدا آب را جوشیده، از کنار زمزم او میآید، اون جایی که مادرش دویده است و صدا زده است و طلب آب کرده است، به صفای اینها میروند، به مروه اینها میروند، به همون عاقل گوسفندهای اینها میروند، نماز میخوانند، در اونجا تبرک میجویند، به هجر اسماعیل پا میگذارند، به هر حال مقام ابراهیمشون میروند، به منای اسماعیلشون میروند، به مشعرشون میروند، هر چه وجود دارد از ایناست، از همین خانواده با برکت است، از همین پدر است و پسر است و مادر است، به خداوند سبحان نام اینها را با نام خودش همیشه قرین کرده است و جاودان و باقی نگاه داشته است. واذکر فی الکتاب اسماعیل، پیغمبر یه شمه هم از اسماعیل بگو در کتاب. چه صفتی را برای اسماعیل اینجا میخواهد خداوند مطرح کند؟ انه کان صادق الوعد. ابراهیم اسماعیل صادق الوعد است، این صفت بزرگی است که این مرد دارد. او نسبت به وعد و عهد خود صادق است، اون چه میگوید با اون چه میبندد و با اون چه عمل میکند یکی است. خب این از بزرگترین امتیازات همه انبیاء الهی است، یعنی تمام پیغمبران الهی زمانی عرض میکردم خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا اینکه چند عهد ازش گرفت، یعنی اولین عهدی که خداوند با انبیا میگرفت چه بوده است. ما بعث الله نبیا، خدا پیغمبری را مبعوث نکرد الا اون که از او تعهد گرفت به سه چیز: الوفاء بالعهد و اداء الامانه و صدق فی الحدیث. این سه چیز تعهد اول انبیاست، صادق در گفتار باشند، کسی که صداقت دارد به انبیا نزدیک می شود، امانت دار در اون چه باشند که نزدیک، امین در امانات باشند، امانت دار باشند، حالا امانت های خداست، امانت های خلق است، هرچه هست، اینها وفا کننده به تعهداتشان باشند. این سه نکته به اصول اول اجتماعی است، از جامعه اصلا شما نگاه کنید، اگر بخواد جامعه پا بر جا باشد، اگر بخواد در جامعه صفا حاکم باشد، اگر بخواد در جامعه اعتماد حاکم باشد، اگر بخواد در جامعه انسانیت، اخلاق، شرافت حاکم باشد، به جز به این سه چیز نمیشه. اگر مردم به گفتار هم اعتماد کردن، اگر مردم هم رو امین هم دانستن، اگر مردم هم رو اونچنان دانستن که اگر بگوید از سر جان میگذرد، از سر پیمان نمیگذرد، اگر این فکر در جامعه بیاد که دیگه مدینه فاضله همینجاست، بهشت همینجاست، مگر پله های دادگستری رو به غیر از تخلف این سه چیز انسان باید بالا برود؟ مگر پرونده های ما، مگر محاکمه ما به هر حال به غیر از تخلف اصلی سه مسئله شکل میگیرد؟ یا اینکه امانت داری نیست، یا خیانت در ناموس مردم است، یا خیانت در مال مردم است، خیانت در امانت است، یا این است که به هر حال مبنا دروغ بوده است، یا از اول پیمانداری نبوده است، دروغ بوده است، یا اون که وفای به عهد نبوده است، تعهد بستیم و پای اون نیستادیم، حال بیا برو، بیا برو، بیا برو از این پله ها بالا پایین. اگر تمام شما مفاسد را نگاه کنید و پرونده ها را نگاه کنید که خلاصه ریشه در همین سه مسئله داره، چرا این سه تا رو پیغمبر عهد باید بدن، تمام انبیا باید تعهد بدن؟ چون اصلا نظام زندگی اجتماع انسان به این سه مسئله وجود دارد. خوشا به سعادت انسان هایی که متوجهن قضیه رو میفهمند که سه در چی با وجودشون میکنند. بارها گفتم اینها اثر تربیتی باشه و الا خارج از بحث. ما زاغ عبدون تعمل ایمان، در همین مثال شیعه است، در همین جاست، همین ابتدا، ما زاغ عبدون تعمل ایمان، امیر المومنین فرماد حتی یت رو کل کذب جده و عزله، به خدا قسم طعم ایمان رو انسان مؤمن نمی چشد تا زمانی که دروغ رو به تمام معانیش کنار بگذارد، حال چه شوخی اون چه جدی اون. احساس میکنیم بابا میخوانیم، خدا را میخوانیم، مسجد هم میریم، صف اول جماعت هم میستیم، حرم از رضا هم میریم، خودمون هم تباکی هم میکنیم، زجه هم در وجودمون میدیم، اما میبینید حال نمیاد، حلاوت نمیاد. چرا؟ خب چون دروغ میگیم. دروغ که نمیذاره طعم لذت مناجات و عبادت بیاد در وجودمون. خب اینا رو کم کنیم جان برادر، ببینیم مشکلمون از کجاست، آسیب شناسی در وجود خودمون بکنیم، مشکلمون رو برداریم. به ادعا و شعار نمی شود، باید پا در میدان عمل نهاد. انبیا باید صادق باشند، قدم اول پیروانشون باید صادق باشند، امانتدار مردم باشند، وفای به عهد کنند، تعهد را داشتن و پاس داشتن. حالا اینو در مقام دیگری در ابتدای سوره مبارکه مائده ان شاء الله خدمت عزیزان مفصل‌تر سخن خواهیم گفت ان شاء الله در بحث شب ها. انه کان صادق الوعد، این بزرگوار صادق الوعد است، صدق در وعد دارد. از بزرگترین وعده‌هایی که داده بود به پای اون ایستاد، با تمام وجود ایستاد. چه بود؟ آن بود که وقتی گفت یا بنیه پسر، من در خواب دیدم که انی از بهوک دارم تو رو ذبح میکنم، فنزور مازات را نظر مبارک جناب عالی چیز آزاده معظم. پسر سرش پایین انداخت در محضر پدر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. پدر شما اون چه مأموریت دارید عمل کنید، من هم قول میدهم که انشاء الله صابر باشم، من هم با خدای خودم و با شما پیمان میبندم که صابر باشم. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، یک کلمه کوتاه و مفید مختصر. تا کجا ستجدنی انشاء الله من الصابرین؟ تا همان که دیروز اشاره کردم، تا اونجا که صورت تل له للجبین، صورت بر خاک باشد، کارد زیر گلو باشد، تمام وجود. فلما اسلما، اسلما صیغه تسلیه است، یعنی دوتا. وقتی که این دوتا تسلیم شدن، این دوتا چی هست؟ پدر و پسر، پدر و پسر، ابراهیم و اسماعیل. اینا پای تعهداتشون ایستادن، کارشون به اینجا میکشد، بی خود خدا بزرگشان نمی کند. اسماعیل صادق الوعد است. حالا این حدیث هم باز به عنوان ثمره اخلاقی گفتیم گاه که ثلاثه لم یجعل الله لاحد فیهن الرخصه، سه چیز هم که خدا به هیچ که مرخصی نداده در این سمت، پیغمبرش باشد، نبی باشد، امت باشد، ولی باشد، وصی باشد، هر که باشد در این سه مسئله هیچ. در صدر اونها همون اداء امانت است. اداء امانت، چه امانت دارید؟ یعنی امانتی که نزد شماست از آدم فاسق، فاجر، کافر، منافق یا از مؤمنه؟ اگر یه فاسقی هم امانتی در نزد شما داده است، وظیفه انسان مسلمان و وظیفه انسان مؤمن حفظ امانت است، هر چه باشه. دوم، احسان به والدین. احسان به والدین هم استثنا ندارد. برین کانا و فاجرین، چه پدر و مادر فاسق باشند، چه پدر و مادر مؤمن موحد باشند، هیچ نمی کاهد. یکی از راه‌هایی که پیغمبر تونستن خیلی‌ها رو به راه بیارن، وجود مقدس نبی مکرم، همین قضیه بود. فرزندها و بچه‌ها میومدن مسلمان می‌شدن، اینها قبل از اسلامشون برخوردشون زمخت جور دیگری بود با والدین. وقتی مسلمان می‌شدن، از اثر نفس قدسی نبی مکرم و تعلیمات نبی، اینها شیوه رفتاریشون با والدینشون عوض می‌شد. بعد والدین گفتن چه خبر شده؟ باز شما چه انگیزه دارید؟ چه کاسه زیر نیم کاسه شماست که با ما اینطور رفتار می‌کنید؟ اینها میگفتن این نیست مگر از نفس اون معلمی که به ما تعلیم داده است. این والدین مشرک، اینها کم کم جذب میشدن، اینها مسلمان میشدن از برکت احسان به والدین فرزندانشون، اینها هم دلشون روشن میشد به نور ایمان. فاسق و فاجر ندارد. بره این کان او فاجرین، خدا استثناء در باب احسان به والدین قرار نداده است، هر که باشد. سوم، مسئله وفا و عهد. چه عهد با انسان مؤمن بسته ای، چه عهد با انسان منافق بسته ای، چه عهد با کافر بسته ای. وفا به عهد رو خدا برای هیچ کس رخصت نداده است. حالا چه برسد به اون که عزیز من، این وعده تو با بشر نباشد، این وعده تو با خدا باشد. اگر عهد تو با حضرت حق باشد، که اونجا قضیه چیز دیگری است. اگر تعهدت با حضرت باری تعالی باشد، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین، اگر پیمانت با خدا بستی، که اینجا پیمانداری خیلی سنگین‌تر می‌شود، که پا بگذاری بر روی تعهداتی که با خدا داری. بندگان من، اوفو به عهدی، تا وفا نکنید به عهدتون، ما هم وفای به عهدمون نمی‌کنیم در حق شما. عزیزان، مهربانی از دو سر. فرمودین اسماعیل صادق الوعد بود و کان رسولا نبیا، این یه رسولی است، نبی، این یه پیغمبری است. مانند همون نکته که قبلا عرض کردم، اینجا هم نبی به معنای کلمه است، به معنای لغت است، یه نبی است بلند مرتبه. و کان رسولا نبیا، حالا این آقا چه میکنه؟ و کان یامر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. این جناب صادق الوعد، اسماعیل صادق الوعد، یامر اهله، این بیکار نمی نشیند، این طبق وظیفه، این صادق الوعد عمل می کند. یعمر اهله بالصلاة و زکات، می خواند اهلش را به صلاة و زکات. و کان عند ربه مرضیا. خب، از جهت بحث تفسیر کفایت می کند. انشاءالله ادامه مطالب را محضر مبارک سروران گرامی فردا در گفتگوی آینده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با لطایف کلامش آشنا بگرداند، نوری و ضیایی از قرآن کریم بر قلوب تاریک ما بتابانند، بین ما و قرآن و اطلاعاتی در دنیا و با جدایی میفکنند. اما فردا بزرگترین مصیبت و دایه دهیاء رحلت نبی مکرم، از سوی دیگر شهادت سبت اکبر زهرایت و از سوی دیگر در آستانه شهادت سامن الحجاج علیه السلام. تمام غمهای دنیا یک جا بر قلب مؤمن می نشیند. خب لذا من با کسب اجازه از ساحت مقدس نبوی نام آن عزیزی را می بریم که دل پیغمبر هم برای او خون است و بسیار خون است. شخصیتی که اگر چشم بصیرت رو باز کنید همه جای قرآن می بینیدش. یعنی اگر می بینید فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر بحث تطهیر است، یکی از آن پنج نوری که خداوند در حق اونها آیه تطهیر رو نازل کرده است، الحسن المجتبا، این بزرگوار است. اگر میبینید خداوند سبحان در قرآن گفته است انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا. اگر خداوند سبحان هل عطا رو نازل کرده است یوفون به نظر یا خافون، اگر اون فضائل رو گفته است، یکی از اون پنجتا وجود مقدس الحسن المجتبا، این ست اکبر است. اگر میبینیم خداوند سبحان فرموده است قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربا، اون نزدیکترین قربا در این آیه شریف وجود مقدس حضرت مجتبی است. شما خیلی جاهای قرآن را اگر سر بزنید سیمای نورانی حسن ابن علی را میبینید، میبینید چهره او چون خورشید میدرخشد. اگر شما برید یه روز 24 ذلحجه مدینه باشید، درب خانه پیغمبر را صبح 24 باز شده ببینید که تفسیر آیه شریفه مباهله را نگاه کنید و بنگرید، میبینید پیغمبر اگر آمده است به امر خداوند سبحان ابناءنا و نساءنا و انفسنا را آورده است، خواهید دید که در بازو و در بغل راست پیغمبر وجود مقدس حضرت مجتبی است که دارد از خانه بیرون میآید. اونجا هم میبینید آیه 61 آل عمران تفسیرش در سیمای نورانی حسن ابن علی است، اونجا هم اون چهره را میبینید. و اگر بیایید در کلام پیغمبر نگاه کنید میتار کن فیکم مستقلین کتاب الله مفرسید، اون فرد شاخصی که در کنار پدر بزرگوارش وجود دارد باز عدل قرآن و کنار قرآن ایستاده است و چون خورشید میدرخشد در تاریخ، صورت ناظرین حسن ابن علی است. یا آقایی که مقام و منزلت او را خود پیغمبر میداند و پدرش امیر المؤمنین میداند، دارد جنگ میکنند. به هر حال دو صحنه در جمل بود، عجیب بود. اینا وقتی خواستن اون شطور رو بخوابانند، محمد حنفیه رفت نتونست، به کارش انجام بدد نتونست. حضرت هم بابا مشتبه برو رفت شطور را خوابان. حضرت مشتبه محمد یه قدری چهرش در هم رفت، محمد حنفیه که ما نتانست و ما برادرم حسن توانست. امیر مومنین داشت هم بابا بیا هم لا تعنف، نگران نشو بابا، تو انت ابن علی، تو پسر علی هستی، اما الحسن و ابن النبی، حسن پسر رسول خدا هست، تو خودت رو با حسن قیاس نکن. او مادرش فاطمه هست، او خون پیغمبر رو در رگ دارد. گاهی در بعضی از این صحنه های جنگ وقتی که حضرت شتاف جلو حضرت مجتبی، بعد حضرت داد میزد به امیرالمومنین املکو انی هذا الغلام، برید جلوش بگیرید، مبادا داغش به دل من بماند، برید جلوش بگیرید، فلا یهدنی، مبادا منو مصیبت زده کنه، است لعلا ینقطع نسل رسول الله، نکنه نسل رسول خدا قطع بشه. اینها یادگار پیغمبر و نسل پیغمبر هست. خب اینها ها گل سرسبد وجود هست، یه چنین مقامی را دارد. خدا میداند انسان نمیتواند باری از مصیبت ها را بگرد. حالا شما تصورش کنید این عزیز بزرگوار که جاش اینجا در عرش است، جاش به اونجا رسیده است که لو شاء لشاء الله، اگر او بخواهد خدا میخواهد. کارش به اونجا کشیده است. حالا مجلس ترکیب بدد، تشکیل بدد، معاویه بن ابی سفیان پلید رزل و بعد یه مش قدار بند رو اینجا جمع کنه، وقتی از مجتبی وارد بشن جا ندن آقا بنشینند، جا به فرزند فاطمه ندن بنشینند. بعد شروع کردن یک یک به سخن گفتن. معاویه هر چی دلش خواست اهانت کرد به امیرالمومنین و صدیقه طاهره، امراض اون چه توانست گفت، ولید بن عقبه اون چه خواست گفت، فرزند ابو سفیان، تمام اینا اون چه بلد بودن گفتن. بعد حضرت شروع کردن یک یک پاسخ اینها را دادن. معاویه تو میدانی تو اون کسی هستی که روزی که پدر تو بر سوار اون سوار اون شطور بود، تو میکشیدی از جلو برادرت از کشمیران. پیغمبر فرمود لعن الله الراکب والقاعد والسائق، خدا لعنت کند همون کسی که سوار است، همون کسی که میکشد، همون کسی که میراند. تو ملعون رسول خدا هستی، برو کنار، تو سخن نگو، تو نام پدرم را بر زبانت جاری نکن، دهان تو نجس است، تو نام علی را نکن. امر است تو میدانی اون کسی هستی که مادر تو با 12 مرد نزدیکی کرد، تو نتیجه نکاح رحمی هستی، تو زنازاده هستی. امر است تو چی نام فاطمه را میبری؟ تو را چه که نام مادر ما را بر زبان جاری میکنی؟ تو چه لیاقت داری که این سخن میگی؟ ولی تو اون کسی هستی که نماز صبح تو 4 رکعت خواندی، در حالت مستی بر تو حد لازم شد، تو اون چنان جنایتکار هستی. تا سخن رسید به اونجا که فرمود مغیره، مغیره اولا تو اون کسی هستی که تو زنای مسجل کردی، ارتباط تو با خلیفه موجب اون شد که حد زنا بر تو نزدن، ای زانی. اما از اون مهمتر، مغیره تو اون کسی هستی که انت الذی ضربت امی فاطمه، تو اون کسی هستی که آثار ضربه تو بر بازو بدن پهلوی مادر ما فاطمه وجود داشت. خدا میداند چه گذشت بر دل حضرت مجتبی. عرض کردم اگر مانند فردای سم در وجود ناظمینش اثر کرده، این اثر سم نیست، اثر اون مظالمی است که در طول تاریخ این اولین مظلوم مانند پدر بزرگوارش دیده است مقابل روش بایستن بگن کفرت کما کفر ابوک، تو کافر شدی همان گونه که پدرت علی کافر شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.